که همه عزیزان من در همه ایران و خب پای که بهبود پیدا کنن، ایشون هم بهبود پیدا کنن.
خیلی وقت ها آقای توفیق الان از اینکه 15-20 روز هست که ایشون به کرونا
گرفته شده. ولی خب علارغم اینکه رئیس سازمان بازیکن کمی قول رو به کارگران عزیز
یادمه بله خاطرم هست،
متاسفانه دبیرش دوره آلیکا تا امروز و تشکیل جلسه استنکاف رسیدن
بله.
و هیچ بحثی راجبش نمیشه
دوست.
آیا واقعا باز کردن افکار افزایش قیمت که به تبع اون یقینا کارفرمایان و صاحبان سرمایه استفاده میبرن
بس.
و سودشون رو میبرن، پس نمیتونی بگیم یک زل داره متضرر میشه از نوسانات قیمت در کشور. چرا؟ چون به راحتی دستشو باز گذاشتیم، خیلی راحت مرغ و از کیلو 11000 تومان رسوندیم به 26000 تومان. همش هم منطقی بود، 14000 تومان شد منطقی بود، 10000 تومان شد منطقی بود، 21000 تومان شد منطقی بود، 25900 تومان هم شد منطقی بود. گوشت از کیلو 80 تومان رسوندیم به 130 تومان، همش هم منطقی بود. من قربون این منطق برم که موقعی که برای افزایش قیمت‌ها میشه منطقیه، اما موقعی که برای دستمزد ما می‌خوایم صحبت کنیم کلهم غیر منطقی ماست.
حالا دکتر توفیقی، این نکاتی که گفتید گلایه‌های به جایی هم بود، من گفتم شما بگید یه مقدار اول آروم بشید بعد ازتون بپرسم که حالا واقعا راهش چیه. ببینید من یادمه که 21% افزایش حقوق حداقل حقوق کارگران رو رئیس سازمان بازرسی ورود کردن، قولم دادن 6 ماه دوم بازنگری بشه، حتی خود حضرت آقام ورود کردن 5% هم ایشون گفتن افزایش بده، شد 26%. قول دادن اما انجام نشد. خب بالاخره قول دیگه، معمولا قول با چالش مواجه میشه، اجرا نمیشه. اما نکته اینجاست، اگر ما الان 6 ماه دوم بیام حقوق کارگر رو بالا بریم، ما حتما باید بازنشسته هم افزایش بدیم و اینکه منابع از کجا بیاد مخ محل سوال. من بحث متناسب سازی رو درباره منابع صحبت کردم ابتدای عرایزم، فکر کنم موقع رو خط ارتباطی اون نبودید که دولت بخش از بدهیشو داد به تامین اجتماعی در قالب مثلا واگذاری اموال و تامین اجتماعی اون رو به پول نقد تبدیل کرد و شروع کرد متناسب سازی کردن. الان با قانونی که در مجلس تصویب شده تر تامین کالای اساسی و معیشتی مردم، گفته 15 تاشو برگردون به دولت که بتونه این طرح اجرا بکنه. یعنی عملا تامین اجتماعی منابعی نداره اگر بخواد همچین کاری بکنه. حالا چه کارگر چه بازنشسته توی همچین شرایطی باید چه کار کرد؟ باید ماده قانونی عوض کرد، یعنی ماده 111 قانون تامین اجتماعی تغییر داد که بشه تکلیف بازنشسته رو روشن کرد و افزایش حقوق بهشون داد؟ چیکار باید کرد به نظرتون؟ چطور میشه حلش کرد؟ به قول شما منطقی حلش کرد؟
جان راسخ، ببینید اولا ما اون موقع هم صدامون در اومد، من حتی با حضرت عالی هم
یادمه بله
بله. ببینید کجا دیدیم یادم به بدهکار به طلبکارش میگه من پولمو بهت میدم به شرطی که بریم برای خونت لوستر بخری، من پولمو بهت میدم به شرطی که تو بری برای خونت نون بخری. شما بدهکاری بعد پولتو به طلبکار بدی. دولت هزاران میلیارد به سازمان تامین اجتماعی بدهکار، سازمان صندوقی که بین النسلی و غیر انتفاعی و حق الناس، ایشون مکلف و موظف پرداخت کنه. ببین راجع به دولت خاصی حرف نمیزنیم،
هر دولتی بله.
بعد احسن این دولت ها این بدهکاری بالا آوردن، پس باید به صندوق داده بشه که نداده شد. بحث همسان سازی رو کردن که اصلا چیزی به نام همسان سازی نبود، یه افسایشه دستمزدی که تازه اون قولیه و اون توییت هایی رو که آقای وزیر محترم میکردن یا پیغامایی که تو اینستاگرام میذاشتن هیچ کدوم عملی نشد، یه عددی کوچیک بود. حالا متاسفانه غیر طبیعی و غیر معمول رو اضافه کردن که به اسم همسان سازی. حالا بحثش بکنار، بحث بعدی که من دارم با عزیزان قوه مقننه است. عزیزان قوه مقننه، هر کی ندونه، شما بهتر از من میدونید، اون سازمان تامین اجتماعی هارونتای خوبی نداره به دلیل بدهی‌های انباشته دولت. دولت هم هر موقعی که کم میاره میگه آقا کارفرمایان حق قیمتتون معاف، کارفرمایان حالا این ماهو نریزید، کارفرمایان حالا جریمه معاف. چرا؟ چون از روز اول اشتباه کردن، سازمان تامین اجتماعی رو بردن زیر پوشیت وزارت کار و ادغام می‌کردن. الان عزیزان من، شما روش اساسی از پول سازمان تامین اجتماعی میخواین خرج به فرض بگیم که کاملا این قانون اشتباهه.
بله.
کاملا این قانون اشتباهه، کاملا این قانون اشتباهه. ما گفتیم بحث ایجاد کردن این بحث نمیدونم کمک معیشت کاملا غلطه و نه تنها باعث ترمیم مشکلات معیشتی کارگران نخواهد شد، بلکه گردابی وحشتناکتر به نام افزایش تورم رو یقینا ایجاد میکنه و رانت و سوء استفاده‌ای که این سبد و این کالاهای داخل این سبد متاسفانه ایجاد خواهد کرد.
بله.
چرا؟ ما داریم چرخ رو دوباره اختراع میکنیم. ما این تجربه رو کردیم و اشتباهاتش رو دیدیم. چرا دوباره داریم بر این مدار میچرخیم؟ چرا نمیایم قانونا جلسه تشکیل بدیم، به ببینید هنوز نمایندگان کارگری افزایش دستمزد 99 رو امضا نکردن. هر کی اگر امضای نماینده کارگری داره علنیش کنه، در شبکه‌های اجتماعی پخشش کنه. نمایندگان کارگری دستمزد 99 دست امضا نکردن. ما هنوز دلخوش به بند 8978 مصوبه هستیم که جلسه برگزار بشه. هنوز ما دلخوش به قول سازمان بازرسی کشوری جلسه تشکیل بشه، دستمزد ترمیم بشه، به تبع اون مستمری بازنشستگان از این ترمیم بشه. وقتی که دستمزد میره بالا، به تبع اون حق بیمه هم پرداختش میره بالا. میشه راجع به پرداخت مستمری بالاتر ماده 111 احساس بعد بازنشستگان عزیزم فکر کرد، اما این اتفاق متاسفانه نمیفته. چرا؟ چون غیر منطقیه. الان تنها چیزی که منطقیه افزایش سرسام‌آور هزینه زندگی.
متشکرم آقای دکتر توفیقی عزیز. آقا اینو ما با شریعت مداری داریم برای صحبت کنیم، فکر می‌کنید بشه گره رو باز کرد یا نه؟ گره از بالاتره.
ببینید من تا این مدت که جناب وزیر تشریف آوردن به مقصد وزارت کار، دلسوزی و دغدغه مندیشون رو دیدم.
نه حالا کار به حرفا نداریم، بالاخره وظیفه‌شون دیگه.
گفتم دقیقاً من جواب واسه من از اولام گفتم ما بحثمون با تیم اقتصادی دولته. کما اینکه در بهبهی افزایش درصد 99 من به تیم اقتصادی دولت هم گفتم که اگر بورس رو فقط بخوایم بکنیم منبع درآمدی برای کسری بودجه دولت، قطعا و یقینا جماعت دستمزد بگیر به امید فردای بهتری که تو بورس سرمایه‌گذاری کردن به خاک سیاه میشینن.
اما حتماً ببین من تعارف که نمی‌کنم با شما، که ببین من زورم به اون تیم اقتصادی که ازش صحبت می‌کنی نمیرسه.
وزیر اقتصاد دارایی، وزیر صنعت معدن تجارت،
اما زورم به آقای شریعت مداری میرسه.
بله خب آقای شریعت مداری، بله
میشه این قضیه رو حلش کرد واقعا با آقای شریعت مداری؟
اگر واقعا بتونید جناب راستق از ایشون بخواید و خواهش میکنید که صدای ما رو بشنوه و تشریف جلسه بدن و دستور جلسه شورای عالی کار برای باز ترمیم دستور سال 99 باشه، نه اینکه صورت جلسه فردی رو بیان فقط به اسم اینکه برگزارش
بشه. بسیار خب، دعا کنیم ان شاء الله ایشون از کرونا بجهه و به سلامت عبور کنه. انشالله حتما خدمتشون میرسیم. و حال اون چیزی که شما گفتید تیم اقتصادی فلان، من که حقیقت زورم به اونا نمیرسه، اما میتونم آقای شریعت مداری متقاعد کنم که بعد این اتفاق بیفته. حتی خودشون هم میدونن حتما، اما میشه متقاعد کرد ایشون رو. بهتره. خیلی ممنونم آقای توفیقی از اینکه این دقایق رو در اختیار ما گذاشتید. براتون از موفقیت میکنم. دست همه کارگرا رو میبوسیم.
ممنونم.
چه بازنشسته چه شاغل. یا علی، خدا حافظ.
تحلیل و بررسی، نقد و نظر و گفتگوهای کارشناسی را در صبح و گفتگو هر روز در همین ساعت از رادیو گفتگو بشنوید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. صبح و گفتگو،
کاری از رادیو گفتگو.
خب از اینکه انقدر به ما لطف دارید و پیام میدید به برنامه خیلی متشکرم. بدون تعارف فرض میکنم خیلیاتون پیام دادید و از وضعیت و سختی معیشت و زندگیتون گفتید. همه اینها رو من قبول دارم، چون مواجهم با عزیزان بازنشسته، به ویژه بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی. ببینید اگر اینکه بگیم خب یه تصمیمی گرفته بشه، مثلا دولت بیاد تصمیمی بگیره یا وزیر تعاون بیاد تصمیمی بگیره، حقوق کارگرا رو افزایش بده، به تبع اون حقوق بازنشستگان رو افزایش بده، به همون نسبت تورم هم هست دیگه. تورم هم قیمت‌ها رو بالا میبره و هر چی اضافه بکنی فایده نداره. اما اگر بیام یه تصمیم زیرساختی‌تر بگیریم که آقا افزایش یکی منوط به افزایش اون یکی نباشه، یا اگر یکی رو افزایش میدیم اون یکی رو نه، یا یه عددی روش بذاریم بعد فرمول سازی کنیم بگیم آقا اینجوری افزایش پیدا کرد، اگر اینجوری نباشه میگن اقدام زیرساخت، یعنی یه کاری که از پایه قرار درست بشه. اگه قرار از پایه درست بشه، اون وقت اون افزایشی که اتفاق میفته منجر به تورم هم نخواهد شد. اما اگر نه اینجوری باشه، درد دل کنیم میگیم آقا این کار انجام بدیم، اون کارم انجام بدیم، بله میشه، شدنیست. این وقت ممکنه شما 1 میلیون تومان بگیری اضافه، یا اضافه بشه که حقتون هم هست، اما یه دفعه 4 میلیون تومان مجبور شی هزینه بالا بیاد تو زندگیتون. این که قبول دارم همه این پیام هایی که شما میدید، خیلیاتون پیام دارید، من آدم گاهی میخونم از خوندنش خجالت میکشم، چه برسه به این که بخوام بازگو بکنم. چشم، حتما رو چشمم. اگر فرصتی دست بده انشالله در گفتگوی با آقای شریعت مداری اینجا یا هر جای دیگه فرق میکنه، حتما این رو خواهم پرسید. مطمئنم که میدونن و بزرگوار هم علیه حال ما به وظیفمون عمل میکنیم. اما بریم سراغ پرندگان مهاجر و بومی. یادتون نره پیام بدید به ما، حتما این پیام ها شما محفوظ میمونه، به جاش حتما استفاده هم خواهیم کرد. در استانهای شمالی ما پرنده های بومی و مهاجر صید میشن. بعضی از شبکه های رسانه ملی هم به این برنامه پرداختن، منتها واقع مثلا بدون عدد و رقم به اینا پرداختن. این که مثلا تو فصل مهاجرت که اتفاق میفته چقدر پرنده بومی و مهاجر صید میشه. آقای دکتر محمود قاسمپوری، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس مازندران، الان روی خط ارتباطیمون هستن، یه مقدار درباره این موضوع و این موزل با ایشون بیشتر گفتگو بکنیم. آقای دکتر قاسمپوری سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. آقای قاسمپوری، روزی 5000 پرنده مهاجر صید میشه، یعنی یه تورایی رو میذارن مثل یه چیزی شبیه دروازه فوتبال، منتها دو طرف میله داره، بعد پایین اون مشماهای سیاهی میندازن، یه بدارن مثلا تومه میریزن. این پرنده ها شب هنگام نگاه به اون مشماهای سیاهی که میکنن فکر میکنن پرنده است و میان پایین تو این تورا اسیر میشن. روزی 5000 پرنده، محاسبه کردن روزی 500 میلیون تومان از مقابل این پرنده های بومی و مهاجر، این کسانی که پرنده ها رو شکار میکنن پول در میارن. ممنوع هست یا نیست آقای قاسمپوری؟
خدمتتون عرض بکنم که بحث شکار پرنده ها در ایران در دو قسمت هاتسپات جدی داره. یکی در شمال کشور که بیشتر از همه در مازندران مطرح شده و بهش پرداخته شده، در حالت دوم هم در استان خوزستان هست که تقریبا یک مقدار زودتر از مازندران در اونجا صید شروع میشه. و انواع پرندگانی هم که میان، همونطور که اشاره فرمودید پرندگان مهاجر هستن. خب شما مستحضرید که ما در ایران هم پرندگان بومی داریم که مستقر هستن به عنوان پرندگان مقیم، بعضی از پرندگان تابستان گذران هستن، در فصل گرما به ایران میان و اونها جوجه آور هستن. اغلب گنجشتانان مهاجری که از سواحل جنوبی و کشورهای حوزه عربی، از شمال افریقا و حتی از قسمت‌های از هند و به اصطلاح ناحیه جغرافیایی ایندومالایا به ایران میان، اونها تابستان گذرانن. اینا اغلب گنجشتانن، ابعاد بدن کوچک هست، همینطور که از اسمشون پیداست به گنجش شبیه هستن و اینها ارزش اقتصادی کمتری دارن که اینها هم صید میشن. در فصل زمستان ما پرندگان زمستان گذران داریم که اغلب مرغابی سانان هستن. مرغابی سانان بزرگن از نظر جسته.
درست.
و در اینها از بزرگترینشون غازها صید میشن، متاسفانه قوها هم صید میشن که خب پرنده حمایتی هست، تا مرغابی سانان کوچک. کوچکترینشون خودکا هست که صید زیادی در دام میشه، خودکای معمولی. و یکی از اینهایی که خیلی صید میشه در ایران و با خودکار رقابت داره و اثر بیشترین صید در ایران، چنگر هست، چنگر نوکسفید که در شمال ایران به پرلا، پرلا و اسامی محلی دیگه‌ای معروف هست. این مشمع‌های سیاهی که میفرمایید روی طالاب ها میذارن،
بله،
مخصوص صید چنگر یا همین مورد اخیر هست که از طالاب گمیشان شروع شده تا قسمت های از مازندران به این روش. در گیلان هم روش های صید دیگه‌ای هست به نام نمخال، فکش نما، اونها این روش رو انجام میدن. ولی این تراکمی که در قسمت مرکزی مازندران در طالاب های حوالی فریدون کنار داره بیشتر از جاهای دیگه هست.
خب ببینید آقای قاسمپوری عزیز، یه چیز نزدیک به 45 میلیارد تومان تو یه ماه درآمد داره، هیچ هزینه‌ای هم نداره دیگه. یعنی نه اون پرنده مهاجر نون این صیاد خورده بزرگ شه که هزینه کنه، تقریبا واقعا بدون هزینه، بدون هزینه مادی ما 45 میلیارد تومان از محل پرنده‌های بومی مهاجر درآمد کسب میکنن. حالا این یه بخش قضیه، اینکه اکوسیستم قضیه به هم می‌خوره، یعنی اصلا محیط زیست دچار چالش جدی میشه با این شکار و این سید. برای من خیلی سواله، اصلا محیط زیست ممنوع کرده نکرده؟ مجاز دونسته، یه حدی مجاز دونسته، خبر دارید که اصلا ممنوع سید اینها یا نه؟
ببینید، برای تمام مواردی که شما اشاره فرمودید قانون هست، میزان جریمه مشخص شده. بله، سید اینها بدون پروانه ممنوع هست کلا. سید
بدون پروانه یعنی نه آقای قاسم پور، ببینید پروانه یعنی تبصره. یعنی چی؟ یعنی مثلا من اجازه یه قانونی مصوب میکنم، میگم آقا بستن کمربند ایمنی الزامی است، مگر مثلا ناراحتی قلبی داشته باشی، عمل قلب باز کردی باشه، میتونی کمربند ایمنی نبندی. یعنی همین مگری که من میگم، تفسیری که تو قانون میارم، این باعث میشه که نصف راننده ها دیگه کمربند ایمنی نبندن. یا ما عمل قلب باز کردیم، نمیتونیم کمربند ایمنی ببندیم. خب آقا تو اصلا نمیتونی کمربند ایمنی ببندی، سپاش ماشین نشین. میدونید میخوام چه عرض بکنم؟ این که میگید آقا یه حدی داره، سقفی داره، همین که ما اجازه سید بدیم، یعنی که بله تو را رو علم کن آقا، تو روزی مثلا 10 تا میتونی سید کنی، 10 تا میشه روزی 5000 تا. چرا اصلا این همچین اجازه ای داده شده که پرنده ها سید بشن؟ آقای قاسم پوری، حالا ماهی تو دریاست، طبیعی هم است، اما وقتی یه صیادی میاد تو این حوزه، زمین و آسمون نمیشناسه، هم از زمین میگیره هم از آسمون، خب معلومی که محیط زیست به هم میرزه همه چیزش دیگه.
ببینید، ما از دو تا رویکرد میتونیم به این سوال شما بپردازیم. یه رویکرد عاطفی و احساسی هست که خب در همه ما انسان‌ها کم و بیش وجود داره. من نوعی ممکنه که به عمرم لب به گوشت پرنده نزده باشم، پرنده وحشی البته. خب این مرغی که کشتار میشم پرنده است، ولی خب با یک پروتکل خاص و از نمای احساسی و عاطفی با این قضیه برخورد کنم، که اتفاقا خیلی از دوستداران محیط زیست دقیقاً با همین نگاهی که شما اشاره فرمودید نگاه می‌کنند. حالت دوم این هست که ما بپردازیم به تاریخچه این و اون نظم و نسخ‌ها رو پیدا کنیم. من می‌خوام از هواداران دلسوز محیط زیست که خب در خیلی از اینها به لحاظ باورها و تفکر و چه اشتراک داریم همه ما، سوال کنم که چند تا از این عزیزان در این کومه های شکارچی ها خوابیدن، با اینها هشت و نشت داشتن، زندگیشون رو از نزدیک دیدن. ببینید، ممکنه من نوعی که پدرم همراه با پدر بزرگم توی منطقه‌ای برای صید و شکار رفته و یک نسق 100 ساله 200 ساله رو در منطقه برقرار کردن، من یک شبه یک ساله 10 ساله نمیشه این نسق عوض بشه. من نمیتونم از یه غاز هوایی، غاز وحشی که حالا میگن غاز هوایی، با قیمت 400 هزار تومان بگذره. این یه واقعیته. خب
بله بله، درست.
اگر بخواید از این بگذرید، جایگزین چی دارید که به اون شکارچی بدید؟
درست.
همه میگن که به اصطلاح چرا به این پرداخته نمیشه، چرا اینقدر بی‌توجهی، چرا اینکه سیاه‌چال پرندگان هست. حتی بحث به اینطوری خدمتتون عرض کنم، به مجامع بین‌المللی کشیده.
بله.
اخبارش در سطح دنیا بزرگ شده و نمیگم که سیاه نماییه، این واقعیته. یعنی
بله.
برای آبروی ایران و ایرانی هم چندان شایسته نیست که پرنده از مرز 5-6 کشور بگذره، از سیبری بیاد به اینجا، بعد اینجا دیگه بر نگرده. و خب این خوب نیست اصلا برای بله. خود ما وجه خوبی نداره. اما در ازای این، آیا اراده سیاسی، الان شما اسم محیط زیست بردید، ببین
بله.
در شمال کشور، در خود ناحیه مازندران، 500 تالاب و آببندان کوچک و بزرگ داریم.
خب
جمعی محیطبان هایی که بخوان در دل سازمان محیط زیست از این حفاظت بکنن، یک دهم این تعداد هم نیستن.
عجب.
یعنی هر یک محیطبان همزمان باید مثلا از 5-6 تالاب 10 تالاب محافظت کنه.
یعنی اصلا هیچی دیگه آقای قاسم پوری دیگه.
بله،
از این شما یعنی همین دیگه.
250 تاش تقریبا نصفشون پرنده به صورت جدی بهشون توجه میکنه.
بله.
اگر جایی کمتر میشینه، به خاطر اینکه امنیت برقرار نیست یا مردم اون امنیت رو برای صید این مهیا نکردن، با تفنگ رفتن.
جاهایی
که مردم 20% با روش‌های دام هوایی مهارت‌های رو سینه به سینه کسب کردن، اونها موفق‌ترن.
بله.
به خاطر اینکه پرنده رو عادت دادن بیاد اونجا غذادهی و یه سری کارهای دیگه. توی این فرایند وقتی ما میگیم صید نکن، خب اینو همه ما میگیم.
بله.
ولی نمیاییم به مسئولین زیر افس و بالاست، نه تنها محیط زیست، مسئولین در سطح کشوری.
خب.
در سطح استانداری بگیم ما این درآمد رو داریم حذف میکنیم، به جای این چه چیزی میدیم؟ آیا واقعا شرایط اکوتوریز خانهای بومگردی ما تحصیلاتی میدیم؟
ببین آقای قاسم پوری، ببینید الان قاچاق مواد مخدر به صرفه است دیگه. برای که هرچی مبارزه با مواد مخدر جدی تر میشه، سود مواد مخدر بالاتر میره. یعنی هرچی من بیشتر مبارزه میکنم، کشفیاتم بیشتر میشه، جلوی عرضه رو میگیرم، عرضه که کم میشه قیمت بالا میره. قیمت که بالا بره، برای قاچاقچی به صرفه است که بفروشه. یعنی اونم خودش رو درگیر مبارزه میکنه چون سود بیشتری میبره. یعنی این روی کرده ما، نمیخوام بگم اشتباه ها، میخوام بگم نتیجه اقتصادیش میشه درآمد بیشتر برای قاچاقچی. درسته ممکنه مثلا 100 تن 30 تنشو کشف کنن، اما 70 تنشو به اندازه مثلا 200 تن 300 تن میفروشه. این که من پرنده بومی و مهاجر رو غیر قانونی صید کنم، مثلا به قول شما یک قاز و 400 هزار تومان بفروشم تا یه مرغ و 40 هزار تومان بفروشم، خب معلومه عددش فرق میکنه. من هر کاری به اون آدم پیشنهاد بدم قبول نمیکنه، هر کاری بهش پیشنهاد بدم قبول نمیکنه. پس ببینید، این که ما چیزی به اینا ندادیم، میخوایم جلو اینو بگیریم، که این که اصلا توجیه آقای قاسمپوری. بله، تو حوزه گردشگری، تو هر حوزه، آیا باید ما طالبامون خوش بشه به خاطر کمبود بارش تا این پرنده ها نیان اینا دست از این کار بردارن؟ آخه ما این 45 میلیارد تومان چه کسب و کاری باید به اونا پیشنهاد بدی که درآمد داشته باشه که دست از این کار بکشن؟ اگر این کارم بکنی باز دست بر نمیدارن. اصلا از این شکارچی ها سوال میکنن آقا شما نیاز مادی دارید این کارو میکنید؟ میگه نه. میگه پس چرا این کارو میکنید؟ میگه اگه من نکنم یکی دیگه میکنه. میگه خب حالا یکی دیگه بکنه، تو چرا نمیکنی؟ میگه آخه اگه انجام ندی میگن این آدم ببخشید ببوه مثلا. یعنی همچین دلیلی میارن. یعنی شما میگید نسق 100 ساله، الان حداقل این نیست که شما میگید. چطور میشه؟ یعنی این نیست که نشه جلوشو گرفت آقای قاسمپوری. و این دلایلی که شکارچی ها میارن، نه یکی نه دوتا، ده تاشون بعد ازشون میپرسن که آقا شما این کارو انجام میدید، دوست دارید مثلا بچه هاتون هم کار؟ میگه نه، من هرگز دوست ندارم بچه هم این کارو بشه. بعد شما میگید مثلا با پدر بزرگش، با پدرش میرفته این کار رو. یعنی میدونن این کار خلاف غیر قانونی است، اصلا غیر انسانی است هر جوری که حسابش بکنی، اما دارن انجام میدن. میشه این مکانیزمی طراحی کرد آقای قاسمپوری بدون اینکه چالشی وجود داشته باشه این مشکل رو برطرف کرد؟ چون یه پول بادآورده است و این پول راحت ازش نمیشه گذشت.
ببینید، من اجازه میخوام با بعضی از بخشای صحبت شما موافق نباشم.
من اینو که دارم میگم شنیدم، یعنی اصلا مصاحبهشو دیدم.
ببینید، هنوز تا این لحظه این آماری که مبنی بر حالا 5000 تا، البته فکر میکنم معقول باشه،
بله،
ولی هیچ کس نمیتونه این آمار رو در بیاره. چون شما اگه به دفاتر پرنده فروشی در شمال ایران برید، حتی سماک‌ها یا پرنده فروش‌ها دفاتر خودشون رو از هم مخفی میکنن. خود صیادا، ببین بنده این که خدمتتون عرض میکنم، از سال 74 تا به حال در واقع دو سه دهه است من توی این مناطق رفت آمد کردم، اینها رو دیدم، پاشون سر سفره نشستم و واقعا برای حفظ محیط ساعت‌ها با اینا صحبت کردیم. این نتیجه چند دهه تجربه هست که من به شکل پکیج دارم خدمتتون عرض می‌کنم.
خواهش می‌کنم، لطف می‌کنید.
این مطلب آمارهایی که ما می‌دیم خیلی فکت نیست، خیلی حقیقت نیست. میتونه در بعضی روزها خیلی بیشتر هم باشه، در بعضی موارد کمتر از این باشه. به هر حال، اما در ارتباط با این که یک نفر 100 ساله 200 ساله حق نمیاره، ببینید در ارتباط با انواع صید غیر قانونی به قوت خودش باقیه. تورهای هوایی، شبدام ها، در این شبکه ها حدود 6-7 نوع مختلف صید انجام میشه. تنها یک صیدش هست که محیط زیست پروانه میده، اگرچه نظارتی بر اون ممکن نیست چون اینجا ملک خصوصی هست. حتی مشکل بعدی ما اینه که از نظر شهری ما در احکام داریم آنچه که در زمین فرد فرود بیاید برای اونه، یعنی اینها توجیهات فقهی و شرعی هم پشت خودشون دارن. پس ما به راحتی نمیتونیم این رو یک جرم تلقی کنیم. جرم هم مراتبی داره، بین قتل، دروغ، سرقت، خب اینا مراتبی داره. یعنی ما برای صید و شکار غیر قانونی قانون داریم، پروانه هم تبصره نیست، بخشی از قانون صید و شکاره. اصلا اسم سازمان محیط زیست اداره نظارت بر صید و شکار بود، بعدن شد سازمان محیط زیست. یعنی این از ابتدا به این شکل هم صورت گرفت. باز هم البته عرض میکنم در حقیقت ما اگر بخواهیم ثروتی رو، منبع درآمدی رو بگیریم، تمام اینها نیاز به کار آماری داره. این که ما میگیم طرف نیاز به این نداره، نه، اینطور نیست. هر جمله‌ای رو ما نمیتونیم فکت تلقی کنیم. بسیار از شکارچی‌ها نیازمندن، واقعا نیاز دارن به درآمدش. 6 ماهه دوم سالشون داره با این میگذره. ما میتونیم جایگزین بکنیم، ولی افراد تصمیم ساز در رابطه با تغییر کاربری صید پرنده به مسائل پرنده نگری، بومگردی و امثال آن، باید افرادی باشن که در نوک پیکان باشن. این نوک پیکان رو ما نداریم در سیاست گذارای محلیمون در همین شهرها یا در همین استانهای شمالی. مشکل ما بیشتر به این برمی‌گرده.
بله، بسیار خوب آقای قاسم پوری. من واقعا نمیدونم چی بپرسم، چون هر سوالی میپرسم میبینم که با یک واقعیتی از زندگی این عزیزان مواجهیم، شکارچیان مواجهیم، اما میدونم که سودهای کلان میبرن، مثل اینکه به یه دزدی دزدی بکنه بعد وجدانش ناراحت بشه بیاد به طرف بگه فلانی سه حلال کن من از تو دزدی کردم، یا حلال کن که آخه تو مال منو بردی. یعنی اون چی که مربوط به همه است آخه، این که شما میگید اگر یه پرندهی در زمین طرف بشینه، خب آخه پرنده که تو زمین طرف نمیشینه، تور میذارم پرنده میاد پایین دیگه.
نه نه نه، اجازه بدید من یه توضیح خدمتتون عرض کنم. بخش سیاه‌چاله عمده‌ای که قید میشه و درست هم هست، ما در خیلی جاها اتفاق نظر داریم، خود ما عرض کردم در خدمتتون که ما چون تو دانشگاه هستیم، نه تعصبی به سازمان محیط زیست داریم، نه تعصبی به جوامع محلی شکارچی. خب. در دانشگاه وظیفه ما گفتن حقیقت ها،
بله،
بیان واقعیت ها. بعضی وقت سازمان خوشش نمیاد، بعضی وقت جوامع محلی میگن به ما توهین شده.
دوست.
ولی واقعیت اینه، این منطقه‌ای که تحت عنوان دامگاه ها،
بله،
در فریدون کنار هست، املاک خصوصی هست که 50 هکتار، 20 هکتار، 30 هکتار، اینا 4 تا دامگاه هست.
خب.
4 تا 5 تا دامگاه هست، از 25 هکتار شروع میشه تا 120 هکتار.
خب تو اون محل باید دامگاه بذارن که پرنده بشینه بعد بگن تو ملک. خب. من نشسته.
اینها زمین‌های کشاورزیشونه که در 6 ماه دوم بخشی از درخت‌های، یعنی هر دامگاهدار حدود 2000 الی 3000 متر زمین رو درختکاری از قدیم بوده یا درختش رو احیا کرده، یعنی درخت‌های توسکا، صنوبر الی آخر.
درست.
یا چیزایی که احیا کرده. این نوار درختی که به شکل دایره دور این 40-50 هکتار 100 هکتار ایجاد کرده، شبکه هایی که ایجاد کرده، زمین های خودشونه که اومدن این کار کردن. و پرنده ای که اینجا میشینه، اینها غذادهی هم انجام میدن. و اگر سختگیری از یه حدی بگذره، دقت کنید،
بله بله،
ما حامیان محیط زیست بعضی چیزها رو نمیبینیم و این میتونه منجر به این بشه که ما از اون طرف بوم پرت بشیم.
بله.
اینها اگر فشار اقتصادی زیاد بشه، افرادی که زمین‌های وسط دامگاه رو دارن بیان بگن که ما دیگه می‌خوایم کشت دوم انجام بدیم، یعنی ما برنج پاییزه بکاریم.
درسته.
فرد دامگاه داره اون زمین 2000 متر مالک اون 50 هکتار وسط نیست. یعنی اگه درگیری محلی ما پیش بیاریم و اون افرادی که اون وسط به دلیل فشار اقتصادی می‌خوان کشت دوم بکنن، دامگاهدارا هیچ کاری نمیتونن بکنن.
بله.
دقت می‌کنید؟
درسته.
یعنی نه تنها دامگاهدارها، بلکه سازمان محیط زیست، بلکه حامیان محیط زیست.
بله.
اصلا اینها بیان بگن ما یه سال می‌خوایم زراعت کنیم. تنها کسی که میتونه جلوی اینها رو بگیره همون مردم محلی هستن که دارن سعی میکنن که پرنده بیاد. چون اینا این کارو بکنن پرنده نخواهد نشست.
بله.
به جاهایی میرود که تیراندازی اصلا جایی هم نداره بره.
بله.
در واقع زیستگاهی براش نمیمونه.
دوست.
لذا وقتی ما میخوایم یه برنامه مدیریتی رو پیدا کنیم، ببینیم آلترناتیوهای ما چیه.
بله.
ما اصلا آلترناتیوی برای اون منطقه غیر از تغییر کاربری ها از صید به پرنده نگری و خانه های بومگردی اصلا نداریم، چون مالکیت تمام و کمال و سیاست گذاری های محلی اونجا کاملا با خود مردم اون منطقه است.
بله.
بعد ما از بیرون مثل آدم های دانا و چیزفهم میخوایم به اینا دیکته کنیم که شما چه کار بکن چه کار نکن.
درست.
مسئله ما اینه، دقیقا میفهمیم.
بله بله. خیلی متشکرم آقای قاسم پوری عزیز، استاد محترم دانشگاه تربیت مدرسه مازندران، براتون آرزوی موفقیت میکنم و به حال دیدن این صحنه آزاردهنده است آقای قاسم پوری، گرچه دیدن سختی معیشت شهروندانمون آزاردهنده تره البته، اما خب نمیدونم، امیدوارم بشه راهی پیدا کرد برای اینکه جایگزین بکنه حالا محیط زیست، سازمان‌های معبود، نمیدونم، وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. بالاخره تو کشور نزدیک 3 میلیون نفر ما شهروند داریم که کار صنایع دستی میکنن. خیلی از کشاورزای ما فصلی که سید نیست کار صنایع دستی میکنن، بسیار هم پرسوده. یعنی اشتغال 3 میلیون نفر در کشور با این شغل امکان پذیر، بومگردی کنارشه و خیلی کارهای دیگه. میشد واقعا با این تنوع اقلیمی که ما داریم تو این حوزه کشاورزان رو و روستاییان رو ورود داد و حداقل حداقل یه بخشی از زندگیشون بشه شکار، نه همگه شش ماه دوم سالشون. نمیدونم، من تو گود نیستم آقای قاسم پوری، اما دیدن این صحنه آزاردهنده است. خیلی ممنونم از شما.
خواهش میکنم. منم تشکر میکنم از حضرت عالی کلیت دیدن.